ساعت 14 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. هفت فعال سیاسی اصلاح طلب به تحمل زندان محکوم شدند. حکم 10 سال زندان برای یک ایرانی در امارات متحده عربی تایید شد. 3 دانشمند در مؤسسات آمریکایی به طور مشترک به عنوان برندگان جایزه نوبل فیزیک سال 2017 معرفی شدند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. حجت کرمانی، یکی از وکلای 7 فعال سیاسی جناح موسوم به اصلاح طلب، از صدور احکام زندان برای موکلان خود خبر داد. آقای کرمانی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که از این 7 چهره اصلاح طلب 6 نفر به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند و به گفته او شنیده ها حاکی است که محمد نعیمی پور در این میان به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است. محمد رضا خاتمی، حمید رضا جلایی پور، حسین کاشفی، علی شکوری راد، آذر منصوری، محسن صفایی فراهانی و محمد نعیمی پور آذر ماه سال گذشته به اتهامهایی چون اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی در دادگاه انقلاب محاکمه شده بودند. بنابر اعلام حجت کرمانی، این افراد همچنین به 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات محکوم شدند. در واکنش به این خبر، بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، گفت که اعضای فراکسیون امید ضمن انتقاد به احکام صادره برای فعالان سیاسی اصلاح طلب خواستار تجدید نظر در این زمینه هستند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد حکم زندان برای یک تبعی ایران در امارات متحده عربی به اتهام نقض تحریم‌های بین‌المللی تایید شده است. این فرد به تحمل 10 سال زندان محکوم شده است. دادگاه امنیت حکومت امارات متحده عربی اتهامات این فرد را که هویتش فاش نشده به اشتراک گذاشتن اطلاعات با ایران، واردات جنراتورهای برقی و سایر تجهیزات از بریتانیا که در برنامه هسته‌ای ایران قابل استفاده بوده و همچنین تلاش برای صدور غیرقانونی این تجهیزات به ایران عنوان کرده است. این فرد پیشتر در بهار گذشته به تحمل 10 سال زندان و سپس اخراج از امارات محکوم شده بود. تحریم‌های بین‌المللی در ارتباط با برنامه هسته ایران در پی اجرای برجام در دیماه سال 94 رفع شدند. آکادمی نوبل روز سه‌شنبه 3 دانشمند از انستیتوی فناوری کالیفرنیا و دانشگاه MIT را به عنوان برندگان جایزه نوبل فیزیک معرفی کرد. بری باریش، کیپ ثورن و راینر وایس برای تحقیقاتشان در زمینه امواج گرانشی برنده این جایزه معرفی شدند. نصف این جایزه حدود 1 میلیون دلاری به راینر وایس که متولد آلمان است تعلق گرفت و نیم دیگر این جایزه به 2 برنده دیگر اعطا می شود. آکادمی نوبل اعلام کرد کشفیات این 3 محقق در این زمینه دنیا را تکان داده است. جایزه نوبل فیزیک از سال 1901-116 سال پیش تقریبا هر سال به جز 6 دوره به پیشروان این عرصه اعطا می شود. روز دوشنبه نیز 3 محقق آمریکایی برنده جایزه نوبل پزشکی به دلیل تحقیقاتشان در زمینه ساعت بیولوژیک شدند. برندگان نوبل شیمی، صلح و ادبیات نیز در روزهای آینده و برنده نوبل اقتصاد هفته دیگر اعلام خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه برای بررسی روند کمک رسانی راهی پورتوریکو می شود. این سفر 2 هفته پس از رسیدن طوفان ماریا به این جزیره تحت کنترل آمریکا انجام می شود. دولت آمریکا به دلیل نحوه رسیدگی به عملیات کمک رسانی پس از طوفان در پورتوریکو مورد انتقاد قرار گرفته است. بخش‌های بزرگی از این جزیره همچنان به برق، خدمات ارتباطی و نیز غذا، آب آشامیدنی و سوخت دسترسی ندارند. و اما بریم به بخش گزارش‌های این بخش خبری. تیراندازی به محله کنسرت در شهر لاس وگاس ایالت نوادای آمریکا یکشنبه شب به وقت محلی 10ها کشته و 100ها زخمی بر جای گذاشت. همکارم کیان معنوی درباره این حادثه گزارش تهیه کرده که در ادامه با هم می‌شنویم.
تیراندازی به محل اجرای کانتری میوزیک در مجاورت هتل ماندلای بی لاس وگاس حدود ساعت 10 شب به وقت محلی انجام گرفت. حادثه‌ای که رسانه‌های آمریکا از آن به عنوان مرگبارترین حادثه تیراندازی در تاریخ آمریکا یاد می‌کنند. به گفته پلیس فرد مظنون به این حمله استیون پادوک 64 ساله بود که از پنجره طبقه 32 هتل محل تجمع جمعیت شرکت کننده در کنسرت را در نزدیکی هتل زیر رگبار گرفت. بنابر گفته جوزف لومباردو رئیس پلیس لاس وگاس، استیون پادوک فرد مظنون پیش از ورود نیروهای واکنش سریع پلیس به اتاقش در هتل خودکشی کرده است. جوزف لومباردو در تازه ترین کنفرانس خبری خود شمار کشته‌ها را 59 و تعداد زخمی و مجروحان تیراندازی را بیش از 510 تن گزارش داد. رئیس پلیس لاس وگاس گفت از محل سکونت فرد مظنون در شهر مسکیت 18 قبض سلاح خودکار و مهمات و هزاران گلوله تیربار به دست آمده است. به افزود پلیس در حال تحقیق در مورد خانه دیگری در این ارتباط در شمال ایالت نوادا است. به گفته رئیس پلیس لاس وگاس سرنخ‌هایی نیز در مورد کسی که تسلیحات را به فرد مهاجم فروخته نیز به دست آمده است. اریک پادوک برادر فرد مظنون روز دوشنبه به خبرنگاران گفت برادر او کسی نبوده است که اسلحه دست بگیرد تا اینکه دست به چنین اقدامی بزند. او گفت نمی‌داند که او این مقدار اسلحه را از کجا آورده است. پلیس این احتمال را نیز داده است که یک زن آسیایی تبار شاید هنگام تیراندازی همراه فرد مهاجم در اتاق هتل بوده است، در حالی که گروه حکومت اسلامی داعش پس از حمله در سایت اینترنتی خود موسوم به اعماق مسئولیت آن را به عهده گرفت و فرد مهاجم را از سربازان خود معرفی کرد که تازه به اسلام گرویده است. اما یک مقام FBI در کنفرانس خبری گفت که هیچ مدرکی داله بر این که فرد مهاجم به گروه خاص اسلامی یا تندرو وابسته باشد در دست نیست. به گفته این مقام FBI هنوز انگیزه عامل تیراندازی مشخص نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه تیراندازی لاس وگاس را اقدامی اهریمنی توصیف کرد و گفت این کشتار ملت آمریکا را در ناباوری و اندوه عمیقی فرو برده است. It was an act of pure evil. رئیس جمهور آمریکا خبر داد فردا چهارشنبه به لاس وگاس می رود تا از نزدیک با خانواده‌های قربانیان همدردی کند. در پی رویداد یک شنبه شب پرچم آمریکا به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری در کاخ سپید و سایر ساختمان‌های دولتی آمریکا به حالت نیمه افراشته در آمده است.
گزارش همکارم کیان معنوی رو درباره حوادث لاس وگاس شنیدیم. در ادامه همکارم رویا ملکی در مصاحبه‌ای با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، ابعاد مختلف این حمله رو جویا شده که با هم می‌شنویم.
تحقیقاتی که پلیس کرده مهمترین مسئله یعنی انگیزه قاتل رو روشن نکردن. اطلاعات زیادی ما در رابطه با این قاتل نداریم، ولی در رابطه با گذشته اون برادرش گفته که وضع مالی ایشون خیلی خوب بوده، بازنشسته بوده، علاقه زیادی به قمار داشته و از قرار معلوم در قماری که کرده بوده چند مدتی قبل این رقم بسیار زیادی رو برده بوده. مهمتر از همه برادرش گفته که قاتل نه آدم مذهبی بوده، نه آدم سیاسی بوده و هیچ نوع بیماری روانی یا ناراحتی روانی هم نداشت. اینا همه صحبت‌هایی که تا امروز شده، ولی پلیس هر چی بیشتر تحقیق کنه انگیزه این قاتل رو بهتر خواهیم فهمید.
با این تیراندازی بحث بر سر مجاز بودن خرید و فروش سلاح در آمریکا دوباره بحث برانگیز شده. این داستان به کجا میرسه؟
ببینید، این بحثی که دوباره آغاز خواهد شد یک بحث قدیمیه در آمریکا و در رابطه با ماده 2 متمم قانون اساسی آمریکاست که این حق رو میده به شهروندان آمریکایی که سلاح اسلحه داشته باشن و دو نوع برخورد مختلف به این هست. یه برخوردیه که معمولا دموکرات‌ها دارن و معتقدن که باید قوانین شدیدی در رابطه با کنترل داشتن اسلحه وجود داشته باشه، ولی مخالفین این که آقای ترامپ هم یکی از اونهاست معتقد هستند که داشتن اسلحه یکی از مهمترین ابزار برای داشتن آزادی در جامعه آمریکاست و اجازه میده به شهروندهای آمریکایی که حقوق اولیه خودشونو در شرایط مختلف اگر قرار شد دولت این حقوق از اونها بگیره با این اسلحه‌ها دفاع بکنن. و بنابراین این بحث ادامه پیدا خواهد کرد و به نظر من هم قانون جدیدی وضع نخواهد شد، به خاطر اینکه هم کنگره آمریکا و هم کاخ سپید در دست جمهوری خواهاست و جمهوری خواها هم معمولاً تاریخی علاقه‌ای به قوانین جدید برای کنترل داشتن سلاح در آمریکا ندارد.
توضیحات محسن میلانی استاد دانشگاه رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رویا ملک.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در ادامه میریم شماره سراغ یکی از شماره‌های جدید برنامه ملاقات با همکارم مهتاب وحیدی‌راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروند بهایی ساکن گرگان است و دانش آموخته رشته زبان انگلیسی در دانشگاه آنلاین بهاییان. او روز 23 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد و به زندان گرگان منتقل شد تا حکم 21 ماه زندانش را بگذراند. فرهناز تبیانیان اولین بار مهر ماه 91 بازداشت شد به همراه 23 تن دیگر از شهروندان بهایی در گرگان که همگی در دادگاهی چند دقیقه‌ای مجرم شناخته شدند و جمعاً به 193 سال زندان محکوم شدند. فرهناز تبیانیان هم یکی از این افراد بود که زمستان سال 94 در شعبه 2 دادگاه انقلاب گرگان به 9 سال زندان محکوم شد، حکمی که بعدها در دادگاه تجدید نظر به 1 سال و 9 ماه کاهش یافت. اتهام او تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی عنوان شده است. فرهناز تبیانیان از 2 ماه پیش حکم زندانش را در زندان امیرآباد گرگان می گذراند، در حالی که همسر او فرهمند صنایعی هم برای گذراندن حکم 5 سال زندانش در زندان رجوی شهر به سر می برد. این زوج بهایی 3 فرزند دختر دارند. پگاه صنایعی، یکی از فرزندان فرهمند صنایعی و فرهناز تبیانیان، چندی پیش در یادداشتی نوشته بود: پس از گذشت 1200 روز از دستگیری و محاکمه ناعادلانه پدرم، باز ظلم و بی‌عدالتی خانواده من را نشانه گرفت. این بار زندان برای مادرم، زنی که در تمام زندگیش چیزی جز عشق در قلب خود و اطرافیانش نکاشت. دوره محکومیت فرهناز تبیانیان زمستان سال 97 به پایان می رسد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرهای رادیو فردا حدود 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان می توانید از موسیقی این رادیو لذت ببرید. بدرود.